فصل 14 دعاهای نفسانی. برای بسیاری از مسیحیان بهت‌آور است وقتی متوجه می‌شوند که در اثر بدگویی آنها از دیگران چه آسیب‌هایی ممکن است به دیشان برسد. در بدگویی از دیگران هنگام دعا نزد خدا ایجاد می‌کنند مواجه می‌شوند بهت و حیرتشان بیشتر می‌گردد. آنها میپندارند که دعا کردن همواره قابل قبول است و اثراتش همیشه نیکوست، با این وجود کتاب مقدس پشتیبان این دیدگاه نمی باشد. در امثال باب 28 آیه 9 به عنوان مثال به ما هشدار داده می شود که آن که از گوش فرا دادن به شریعت سر باز زند، حتی دعاهایش کراهت آور است. خدا در کتاب مقدس اصول مربوط به دعای مورد پذیرش خود را مقرر داشته است. هر کسی که این اصول را نادیده بگیرد و دعایی خلاف آنها بکند مورد نارضایتی خدا قرار گرفته، دعایش پذیرفته نمی شود. در توضیح ارزیابی این گونه دعاها، سلیمان از یکی از اصطلاحات قوی تقبیح کتاب مقدس یعنی کراهت استفاده می کند. از این سبب که دعا کردن صحیح برای ما بسیار حائز اهمیت است، نباید جسورانه به حکمت خودمان وابسته باشیم. خدا از روی رحمت خود ما را با ابزار و تدابیر خودمان تنها نگذاشته است. او یاوری الهی در اختیار ما قرار داده که همانا روح القدس است. با توانایی که او می‌بخشد، دعاهایمان نزد خدا قابل قبول است. اما جدای از روح القدس نمی‌توان به گونه‌ای دعا کرد که مقبول خدا باشد یا اراده و اهداف او را به انجام رساند. در رومیان باب 5 آیات 26 و 27 پولس این موضوعات را به روشنی بیان می‌دارد. و روح نیز در ضعف ما به یاری من می‌آید، زیرا نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما روح با ناله‌های بیان ناشدنی برای ما شفاعت می‌کند و او که کاوشگر دل‌هاست فکر روح را می‌داند، زیرا روح مطابق با اراده خدا برای مقدسان شفاعت می‌کند. همگی ما به خاطر طبیعت جسمانی من ضعفایی داریم. این ضعفا نه به بدن ما بلکه به دانایی ما مربوط می شود و خود را به دو طریق نشان می دهد. اول، معمولا ما نمی دانیم برای چه باید دعا کنیم، و دوم، حتی اگر بدانیم باید برای چه دعا کنیم، نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. بنابراین کاملا به روح القدس وابسته می مانیم. فقط اوست که می تواند به ما نشان دهد برای چه و چگونه دعا کنیم. پولس در دو متن از افسوسیان تاکید بیشتری بر وابستگی ما به روح القدس برای بخشیدن دعاهایی که مورد قبول خداست می نماید. در افسوسیان باب 2 آیه 18 او می گوید که فقط روح القدس می تواند دسترسی ما را به خدا میسر گرداند، زیرا به واسطه او هر دو، یعنی یهود و غیر یهود، توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم. دو شرط پذیرش دعا در اینجا ترکیب شده است: به واسطه عیسی و توسط روح القدس. هر کدام از اینها ضروری است. هیچ گونه نیروی طبیعی صداهای انسانی ضعیف ما را از زمین به گوش خدا که بر تختش در آسمان است نمی رساند. فقط قدرت ماورا طبیعی روح القدس می تواند چنین کاری کند. بدون وجود او ما دسترسی به خدا نداریم. پولس در افسوسیان 6:18 دوباره بر نیاز ما به امداد روح القدس مخصوصا در دعا برای سایر ایمانداران تاکید می کند. او می گوید با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح القدس دعا کنید به جهت همه مقدسین. فقط دعاهایی که در روح القدس برای سایر مقدسین کرده می شوند می توانند کمک و تقویتی که آنها نیاز دارند به دیشان برساند. چگونه می توانیم از یاری روح القدس بهره مند شویم؟ فروتنی و نیت خالص دو ضرورت اولیه هستند. اول باید خودمان را در برابر روح القدس فروتن ساخته، نیازمان به او را دریابیم، سپس باید به او اجازه دهیم ما را از هر نیت پلید و خودخواهی پاک سازد و به ما الهام ببخشد تا با محبتی خالص و توجه کامل برای کسانی که می‌خواهیم دعا کنیم. دعاهایی که روح القدس الهام بخش آنهاست لزوماً طولانی و فصیح نیستند. خدا تحت تأثیر عبارات شیوا یا آهنگ موقر صدای ما قرار نمی‌گیرد. برخی از موثرترین دعاهای کتاب مقدس به گونه شگفت‌آور ساده هستند. وقتی موسی برای خواهرش مریم که مبتلای به جذام شده بود دعا کرد، به سادگی گفت: ای خدا او را شفا بده. اعداد باب 12 آیه 13. آن خراجگیر در حین دعا در معبد فقط یک جمله کوتاه ادا کرد: خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. لوقا 18:13. با این حال می دانیم که خدا هر دو دعا را شنید و اجابتشان کرد. اگر احساس می کنید می خواهید دعا کنید ولی نمی دانید چه بگویید، از خدا کمک بگیرید. در زیر چند کلام ساده آمده که می توانید از آنها استفاده کنید. خداوندا من می خواهم دعا کنم ولی نمی دانم چگونه. خواهش می کنم توسط روح القدس به من کمک کن تا دعایم به گوش تو برسد و اجابت شود. پس از دعا به وسیله ایمان پاسخ خدا را بپذیرید و از ته دلتان دعا کنید. عیسی به ما اطمینان داده است که اگر از خدا نان بخواهیم او هرگز به ما سنگ نخواهد داد. اما اگر ما خودمان را به روح القدس تسلیم نکنیم و هدایت او را جویا نباشیم، دعاهایمان بر مبنای حسادت و خودخواهی و یا به وسیله نیت‌های جسمانی مثل رنجش، عصبانیت، انتقاد یا خود عادل بینی بیان خواهد شد. روح القدس بر این گونه دعاها صحه نمی‌گذارد و آنها را نزد خدای پدر نمی‌برد. بنابراین به ناچار دعای ما به علائم یعقوب 3:15 یعنی زمینی، نفسانی و شیطانی تنزل می‌یابد. اثر این دعاهای نفسانی درست مثل صحبت نفسانی منفی است، نه مثبت. این دعاها فشارهای نادیدنی و غیر قابل توصیفی به کسانی که برایشان دعا می کنیم وارد می آورد و نه تنها باری از دوششان بر نمی دارد، باری بر بارهای دیگر می شود. مخصوصا وقتی برای ایمانداران دعا می کنیم، دو نیت نفسانی وجود دارد که باید از آنها بپرهیزیم و آن این که نباید آنها را متهم کنیم یا بخواهیم بر آنها تسلط یابیم. دیدن خطایای سایر مسیحیان کار بسیار آسانی است. در واقع اکثرا همین انگیزه اصلی دعای ما برای آنها می شود. دعا کردن کار درستی است، ولی باید مراقب باشیم که چگونه دعا می کنیم. ما نباید به آزادی فهرستی از خطاهای ایشان را به حضور خدا بیاوریم. وقتی در نقش متهم کننده شروع به بازی می کنیم، از الگوی شیطان پیروی می نماییم، نه از الگوی مسیح. عنوان اصلی شیطان یعنی ابلیس به معنای تهمت زننده یا متهم کننده است. در مکاشفه باب 12 آیه 10 از او به عنوان کسی یاد شده است که روز و شب در حضور خدا مسیحیان را متهم می سازد. او از زمانهای دور به این کار مشغول بوده است و در آن استاد است. نیازی هم به مسیحیان ندارد. بنابر مشاهدات من، پولس تقریبا در تمام دعاهایش برای مسیحیان دیگر، چه فردی و چه جماعتی، با شکرگزاری از خدا برای وجود آنها آغاز می نماید. نمونه قابل توجهی از این دعاها در ابتدای رساله اول قرنتیان موجود است. بر اساس آنچه بعداً در این رساله می خوانیم، آن جماعت مرتکب انواع و اقسام گناهان شده بودند، از جمله نزاع بین اعضا، شهوت پرستی، زنا و مستی در سر سفره عشای ربانی. با این وجود پولس نامش را با شکرگزاری بلیغی از ایشان شروع می کند: من همواره خدای خود را به خاطر شما و آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما بخشیده شده است سپاس می گویم، زیرا شما در او از هر حیث غنی شده اید، در هر نوع بیان و هر گونه معرفت، چنان که شهادت ما بر مسیح در میان شما به ثبوت رسیده، او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد داشت تا در روز ظهور خداوند ما عیسی مسیح بری از هر ملامت باشید. اول قرنتیان باب اول آیات 4-6. شکرگزاری در ابتدای هر دعا اثر روانشناسی مهمی دارد. این کار در شخص دیدگاه مثبتی را ایجاد می کند. از چنین آغازی ادامه دادن با ایمان مثبت بسیار آسان‌تر می شود، حتی اگر از خطاهای جدی یا مشکلات کسانی که برایشان دعا می کنیم آگاهی نداشته باشیم. من شخصا این عصر را دنبال می کنم و هرگز بدون شکرگزاری از خدا برای ایمانداران دیگر دعایم را برایشان آغاز نمی کنم. اگر نتوانم این کار را بکنم، آنگاه احساس می کنم بهتر است برایشان اصلا دعا نکنم. یکی از مبشرین نسل گذشته در هندوستان، خدمت دعایش چنان مؤثر بود که او را هاید دعا کننده می خواندند. در مناسبتی او برای یک مبشر هندی که خدماتش فاقد آتش و ثمره لازم بود دعا کرد. می خواست بگوید خداوندا تو می دانی این برادر چقدر سرد است، ولی همین که گفت خداوندا تو می دانی، روح القدس نگذاشت جمله‌اش را کامل کند. ناگهان هاید متوجه شد که متهم کردن آن خادم خدا به او مربوط نیست. در عوض تمرکز بر خطایای آن مرد، شروع به شکرگزاری از خدا برای هر نیکویی که او می توانست در آن خادم ببیند نمود. در ظرف چند ماه آن برادر هندی کاملا تغییر کرد. در سراسر آن منطقه او به عنوان مبشری سرسپرده و مؤثر شناخته شد. این از قدرت دعایی که بر اساس قدردانی و شکرگزاری مثبت برای همه نیکویی های موجود در یک فرد دیگر کرده می شود. ولی فرض کنید که هاید نسبت به ندای روح القدس حساس نبود و به دعاهایش با منفی بافی و روح محکومیت ادامه می داد. آیا دعای او همچنان در جهت معکوس مؤثر نمی بود؟ آیا نمی توانست چنان بار سنگینی از محکومیت بر شانه آن خادم بگذارد که هرگز نتواند از جا برخیزد؟ گاهی از اوقات من هم مثل اکثر مسیحیان سنگینی روحانی را سپری می کنم. در این دوران به گونه‌ای غیر قابل تعریف احساس تقصیر یا عدم شایستگی و یا نابسندگی می نمایم. با این وجود هیچ چیز خاصی در زندگی یا رفتارم برای توضیح این احساسات پیدا نمی کنم. به تجربه آموختم که در چنین شرایطی ممکن است دلیل اصلی در خودم نباشد. سنگینی ممکن است به خاطر مسیحیان دیگری که نیت خوبی دارند ولی بد راهنمایی شده اند باشد که من را در حضور خدا متهم می سازن. به طور مشخص حس تقصیر معمولا یک نشانه هشدار دهنده است. گذشته از هر چیز نتیجه منطقی اتهام است. وقتی مشکلم را به درستی تشخیص دادم، می توانم به کاهن اعظمم رجوع کنم که همه تقصیرهای مرا می بیند و در این حال پیوسته در حضور پدر آسمانی برای من شفاعت می کند. به سختی می توان دعایی را یافت که مؤثر نباشد. مسئله اصلی مؤثر بود یا نبودن دعای ما نیست، بلکه مثبت یا منفی بودن تأثیر دعای ما است. نیرویی که در دعا کار می کند تأثیر آن را مشخص می سازد. آیا دعاهای ما حقیقتاً از روح القدس هستند یا فقط نسخه نفسانی دعا می باشد؟ شفاعت راستین بر اساس الگوی عیسی است، به گونه ای که در رومیان باب 8 آیات 33 الی 34 توصیف می گردد. کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد. کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می کند. مسیح یقیناً تقصیرهای ما را به عنوان ایمانداران می بیند، روشنتر از آن که ما تقصیرهای همدیگر را می بینیم. با این وجود شفاعت او برای ما منجر به محکومیت ما نمی شود، بلکه به روسفیدی ما می انجامد. او بنا کننده تقصیرهای ما نیست، بلکه مؤسس عادل شمردگی ماست. شفاعت ما برای سایر ایمانداران باید پیرو همین الگو باشد. آیا ما جرأت می کنیم بر علیه برگزیدگان خدا ادعایی داشته باشیم؟ یا کسانی که خدا بری از گناه می شمارد محکوم کنیم؟ مطمئنن این گستاخی در حد اعلاست. پیام کتاب مقدس مبهم نیست و جایی برای متهم کردن برادران ایماندارمان در دعاهای ما نمیگذارد. در این حال وسوسه زیرکانه دیگری نیز در سوء استفاده از قدرت وجود دارد که ردیابی آن سخت‌تر است و به شکل استفاده از دعا برای تسلط بر کسی که برایش دعا می‌کنیم بروز می‌کند. در ذات سقوط کرده ما مثل آدم چیزی هست که ما را وامی دارد تا بر دیگران تسلط یابیم و اراده خودمان را بر آنها تحمیل کنیم. در فصل ششم به این امر اشاره شد که تمایل ما برای تسلط بر دیگران ریشه سحر و جادو دارد. اولی به عنوان عمل جسم و دومی به عنوان یک مکتب سری و رمزی. یکی از واژگان کلیدی که نشانگر عملکرد این نیرو می باشد سیاست بازی است. مردم در زمینه‌های بیشماری متوسل به سیاست بازی می شوند تا آنچه می خواهند را از دیگران بگیرند. شوهران با زنانشان، زنان با شوهرانشان، فرزندان با والدین، واعظان با جماعت، آگهی دهندگان رسانه با عموم مردم همگی سیاست بازی می کنند. این کار به اندازه ای رایج شده که مردم اعتنایی به آنها ندارد. با این حال سیاست بازی در اراده خدا محلی از اعراب ندارد. خدا هرگز با ما سیاست بازی نمی کند و هرگز به ما اجازه این کار را نمی دهد. هرگاه متوسل به سیاست بازی می شویم، از پادشاهی روحانی به پادشاهی نفسانی قدم می گذاریم. ما از حکمتی در این کار استفاده می کنیم که از بالا نیست. ما معمولا به دعا به عنوان چیزی نیکو و روحانی می نگریم. بنابراین فرض ما این است که جوابهای دعای ما لزوما شرعی هستند و نشانگر اراده خدا می باشند. در صورتی که به قدرت روح القدس دعا کنیم، این فرض صحیح است. اما اگر انگیزه های دعاهای ما تصمیمات نفسانی خودمان باشد، اثرات آنها زیانبار است، نه سودمند. معمولا در پشت این گونه دعاهای نفسانی یک فرض خودخواهانه وجود دارد که ما حق داریم در زندگی دیگران خدا را به بازی بگیریم. اما هر گونه تأثیری که قادر متعال بودن خدا را از زندگی یک فرد کنار بزند از روح القدس نیست. مسیحیان ممکن است در شرایط بسیار متفاوتی وسوسه شوند تا به گونه ظاهرا روحانی دعا کنند، ولی واقعا نیتشان نفسانی باشد. در اینجا به دو نمونه رایج اشاره می کنیم. 1. دعاهای متهم و محکوم کننده. جدایی و شقاق در کلیسا مطمئنن عنصر نفسانیت را در همه طرفین درگیر تشدید می کند. در این ماجرا کشیش جونز شبان کلیسای انجیلی در می‌یابد که همسرش با برادر ویلیامز خادم موسیقی کلیسا روابط نامشروعی برقرار کرده است. او از همسرش جدا می‌شود و برادر ویلیامز را اخراج می‌کند. اما برادر ویلیامز منکر ادعای کشیش جونز مبنی بر زناکاری خود می‌شود. او می‌گوید در حقش بی‌عدالتی شده است و نیمی از اعضای کلیسا را متقاعد به تأسیس یک کلیسای جدید می‌نماید. مجادله های بسیار بین این دو گروه بر سر تقسیم اموال ساختمان کلیسا در می گیرد. یک سال بعد کشیش جونز دوباره ازدواج می کند. برادر ویلیامز و گروهش مدعی می شوند که ازدواج دوباره کشیش طلاق گرفته به هیچ وجه کتاب مقدسی نیست. آنها جلسه دعایی را برای فراخوان داوری خدا بر وی شروع می کند. در دو سال آتی همسر جدید کشیش جونز دوبار حامله می شود، ولی هر بار جنینش را سخت می کند و دکتر او هیچ دلیل پزشکی برای آنها پیدا نمی کند. اما قدرتی که از طریق این دعاها کار می کرد چه بود؟ از آنجا که روح القدس در کتاب مقدس به روشنی ما را از داوری کردن ایمانداران دیگر برحذر می دارد، این گونه دعاها به قدرت او مستجاب نمی شوند. تنها تشخیصی که باقی می ماند یعقوب 3:15 است. قدرتی که در این گونه دعاها کار می کند زمینی، نفسانی و شیطانی است. 2. دعاهای با سیاست و سلطه جویانه. کشیش استرانگ عادت کرده که بر اطرافیانش تسلط داشته باشد. همسرش فوت کرده و او به تنهایی با دو پسر و یک دخترش زندگی می کند. او انتظار داشت که هر دو پسرش کشیش شوند، ولی آنها ترجیح دادند که مشغول به کارهای غیر مذهبی شوند. ماری دختر کشیش استرانگ در خانه مانده است. او وقت خود را وقف پدرش کرد و در خدمت به جماعت نیز فعالانه یاور اوست. در یک گرد همایی بشارتی ماری با باب که خادمی مسیحی از یک فرقه دیگر بود آشنا می شود. آنها به هم علاقمند گشته باز هم با هم قرار ملاقات می گذارند. کشیش استرانگ با عقاید کلیسای باب مخالف است و سر ناسازگاری می گذارد. او می ترسد که مبادا کمک‌های ماری را در خانه و کلیسا از دست بدهد. سرانجام ماری از خانه پدری بیرون آمده و با شراکت یکی از دوستانش آپارتمانی را اجاره می کند. کشیش استرانگ این کار او را تمرد می نامد. وقتی ماری به او می گوید که باباب نامزد کرده، او بسیار ناراحت می شود و شروع به دعا برای برهم خوردن ازدواج آنها می کند. باب و ماری با منظور ازدواج به روابطشان ادامه می دهند. اما هرچه بیشتر همدیگر رو می شناسند، ارتباطشان با تنش‌های بیشتری روبرو می گردد. به نظر می رسد هیچ کدام در حضور دیگری احساس آرامش نمی کند. سوء تفاهم‌های کوچک به نوعی تبدیل به برخوردهای شدید می شوند. هر فعالیتی را که با هم شروع می کنند به گونه غیر قابل توضیح به ناکامی می انجامد. سرانجام ماری میگوید باب، این نمیتواند اراده خدا برای ما باشد و حلقه نامزدی را به او پس میدهد. ماری چنین تصمیم میگیرد که راه بیرون آمدن از این همه ناکامی قطع ارتباط با همه ایمانداران مسیحی است. او به پیروی از برادرش به کار غیر کلیسایی مشغول می شود و ارتباط خود را با پدرش و کلیسا قطع می کند. بالاخره با مردی آشنا می شود و ازدواج می کند که هیچ اعتقادی به خدا ندارد. دعاهای کشیش استرانگ را چگونه ارزیابی می کنید؟ آنها کاملا مؤثر بودند ولی اثرشان زیانبار بود. این دعاها نشانگر سلطه‌جویی وی بر اطرافیانش در طول عمر وی بودند. به اندازه قطع یک ارتباط و باز آوردن شادی و پرباری به زندگی دخترش قدرت داشتند، اما نتوانستند او را در ایمانش استوار و از یک ازدواج غیر کتاب مقدسی دور نگاه دارند. قدرت دعایی که به چنین نتایج منفی منجر می شود از روح القدس نیست. اصولی که در این دو نمونه نشان داده شد در شرایط متفاوت دیگر زندگی کلیسایی معاصر کاربرد دارد. درسی که از آنها می شود گرفت این است که قدرت دعای نفسانی هم حقیقی است و هم خطرناک. نتیجه این گونه دعا برکتی به بار نمی آورد، بلکه متضمن لعنت است. با گناه دعای نفسانی باید درست مثل گناه گفتار نفسانی مواجه شد که در فصل قبل به آن پرداختیم. اگر مرتکب چنین گناهی شویم باید توبه کنیم و از خدا بخشش بطلبیم. شاید لازم باشد که از کسانی که دعایمان بر زندگیشان اثر بد گذاشته است نیز بخواهیم که ما را ببخشند. سرانجام باید در آینده با قاطعیت از هر گونه تلاش برای متهم کردن دیگران یا تسلط یافتن بر آنها به وسیله دعا اجتناب کنیم.